ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات پاکستان از باز شدن گذرگاه سرحدی تورخم خبر دادند. عدنان خان، یک تن از کارمندان گمرک در تورخم، امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10:30 صبح یک لاری مملو از کالا وارد تورخم شد و تنها موترهای باربری دارای اسناد ورود موقت یا تاد اجازه تردد را دارند. تورخم به تاریخ 12 آگوست به دلیل درگیری بین نیروهای پاکستانی و افراد طالبان بسته شد. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که آمریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان میخواهد که قبل از هر گونه عادی سازی رابط با جامعه جهانی باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشند. آقای پاتل روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال در مورد رسم گذشت نظامی طالبان با استفاده از تجهیزات نظامی به جای مانده از نیروهای بین المللی در افغانستان گفت این رویداد را هنوز ندیده، اما تاکید کرد که تا هنوز هیچ کشوری به شمول آمریکا طالبان را به حیث حکومت رسمی افغانستان نشناخته است. طالبان روز گذشته به مناسبت 30 سالگرد برگشت دوباره به قدرت رسم گذشت نظامی را در پایگاه باگرام اجرا کردند. باگرام زمان بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای خارجی در افغانستان بود. اردوی پاکستان امروز 3 صاحب منصب متقاعد دیگر را به ارتباط قضیه جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI، دستگیر کرد. اردوی پاکستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که این افسران به خاطر منافع سیاسی خود بی‌سپاسی را دامن زدند. اردوی پاکستان روز دوشنبه جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI، را دستگیر و به محکمه نظامی تحویل داد. با سلسله بازی‌های لیگ شپگیز کرکت فردا 16 آگوست 2 مسابقه برگزار خواهد شد. در ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیز روز جمعه ساعت 9 قبل از ظهر تیم کرکت آمو در برابر تیم بست و میدان می‌رود. در بازی دوم ساعت 2 بعد از ظهر تیم‌های بند امیر و مسعینک با هم روبرو خواهند شد. این مسابقات در استادیوم ورزشی کابل برگزار می‌شود. ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیز در 12 آگوست با اشتراک 5 تیم در کابل آغاز شد و تا 25 آگوست ادامه خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. 3 سال قبل امروز نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. یک شاهد عینی خاطرات آن وقت خود را چنین بیان می‌کند.
در روز 15 آگوست ما در دفتر بودیم. از طرف همکاران ما با ما گفته شد که شما باید به خانه هایتان برگردید. تا ما دوباره اطلاع ندادیم شما از خانه هایتان بیرون نشوید.
سازمان های حقوق بشر می‌گویند که در این 3 سال با ناامیدی حل نشده دست پنجه نرم میکنند. یک خانم افغان گفت
هیچ کسی صدای کس را نمیشنود، نه صدای زنان، نه صدای بیوه زنان، نه صدای افراد بیچاره و بی‌بضاعت شنیده میشود. ما چگونه میتوانیم از این نظام راضی باشیم؟
فعالان حقوق زنان و دختران در داخل و خارج کشور دست به اعتراضات دادند. در مسائل منطقوی پاکستان از بازداشت تعداد دیگری از افسران اردو این کشور خبر میدهد. نهاد خبرنگاران افغان در تبعید میگوید طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. یک خبرنگار زن سرگذشت خود را بیان میکند.
وقتی که من خواستم به امر معروف 3 الی 400 جیمه بندی بودم، تایی که یکی از نزدیکام اومد ضمانت مرکز.
وضعیت اقتصادی در 3 سال نظام طالبان در افغانستان چگونه بود؟ و در نیمه دوم ساعت هم برنامه ویژه 30 سال روز برگشت طالبان به قدرت دوام خواهد داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سه سال پیش امروز 15 آگوست نظام جمهوری که با حمایت امریکا در افغانستان تشکیل شده بود فرو پاشید و طالبان وارد کابل شدند. برخی از باشندگان شهر کابل می گویند که اصلا فکر چنین روزی را نکرده بودند و از همین رو هر چیز برایشان ترسناک و غیر قابل پذیرش بود. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
در شهر پر از ازدحام کابل ترس در چهره مردم نمایان است. این روز 15 اگست 2021 است. هلیکوپترهای متعدد در فضای کابل در حرکت هستند و گمان می رود که دیپلمات های سفارتخانه های مختلف و نیروهای خارجی را به میدان هوایی کابل منتقل می کنند. یک شب پیش از آن جلال آباد مرکز ننگرهار یکی دیگر از ولایت های مهم نیز سقوط کرده و بجز از کابل، پروان و پنچیر طالبان در سراسر افغانستان مسلط شده و ترس سقوط کابل بیشتر شده است.
داد کابل دیم از زنگ ساعت دی باغواش عمومی باغواش مخاو دلتا.
در مناطق مختلف کابل صحبت ها از فرار نیروهای حکومت مطرح می شود. مردم می گویند آنها سلاح و مهماتشان را به زمین گذاشته و به خانه هایشان بر می گردند. بالاخره نظام 20 ساله جمهوری تشکیل شده با حمایت از امریکا فرو پاشیده و طالبان با وارد شدن به کابل بر این کشور حاکم می شوند. خاطره نوری 23 ساله می گوید هیچگاه فکر نکرده بود که طالبان یک بار دیگر بر افغانستان حاکم شوند. می گوید به شمول او پذیرفتن آن به جوانان دشوار بود، زیرا آنها شاهد دور نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان نبودند. او که در حال حاضر افغانستان را ترک کرده، خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در نظام جمهوری در افغانستان بود.
در روز 15 اگست ما در دفتر بودیم. از طرف همکاران ما با ما گفته شد که شما باید به خانه هایتان برگردین تا ما دوباره اطلاع ندادیم شما از خانه هایتان بیرون نشوید. وضعیت خیلی خراب بود در دفتر. همکاران ما گریه میکردن، کسی چیغ میزد، خیلی وضعیت بد بود. وقتی هم از دفتر بیرون شدیم و به طرف خانه های خود میرفتیم، 2.5 ساعت راه را ما پیاده رفتیم چون راه همه بسته شده بود.
او میگوید زمانی که به خانه باز میگشت اوضاع کابل ترسناک بود و به هر کس و هر جا وحشت حاکم بود و هیچ کس نمیفهمید چه کند.
هیچ افغان همچین تصور نمیکرد که طالبان دوباره به افغانستان حاکم شوند.
خانم نوری میگوید مانند این که خواب ببینی، اما این خواب نبود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از کابل بیرون شده بود. نیروهای خارجی به میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند و نیروهای امنیتی افغانستان نیز سلاح‌هایشان را به زمین گذاشتند. برخی از باشندگان کابل میگویند خاطرات بدی از روزهای سقوط کابل دارند، زیرا به گفته آنها کابل پر از ازدحام خاموش بود و باشندگان ترس داشتند که چه اتفاقی خواهد افتاد. عطاءالله یکی از باشندگان این شهر بر رادیو آزادی گفت:
کلا چدری کلام که افغانستان کابل سکوت وکن خپل چرای شهید.
روز سقوط من چرای شهید بودم. یک روز بد شد، به یک بارگی چیغ و داد شد که طالبان آمدند. همه مردم میدویدند، همه ترسیده بودند.
باور نداره خبره و باور نکیده چی نسته واقعه بکی.
یک باشنده دیگر این شهر که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، این روز را یک روز سیاه برای افغانستان دانسته. میگوید مردم همه چیزشان را از دست دادند.
در افغانستان به تاریخ یه و تور ابراز با او اصلا ما
یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود. اصلا کسی فکر نمیکرد که طالبان دوباره میآیند و نظام را تصرف میکند. ما همه چیز را از دست دادیم. همه دستاوردهای 20 ساله هیچ شدند. من کار خود را از دست دادم. مانند من هزاران تن دیگر به سرنوشت شدند.
پول هر چه ما للاسه برکنم.
هرچند با حاکمیت دوباره طالبان جنگ در افغانستان پایان یافت و امنیت نسبی پابرجا شد و پروژه های خرد و بزرگ بسازی آغاز شد، اما به علت کاهش کمک های نهادهای کمک رسان بیکاری در کشور افزایش یافت و فقر به اوج خود رسید. در کنار محدودیت بر تحصیل و کار دختران و زنان افغان، سایر محدودیت‌های دیگر بر آنها وضع شد و طالبان به نقض گسترده حقوق بشری متهم شدند. در همین حال گزارش‌ها از موجودیت گروه‌های تروریستی چون داعش و القاعده به نشر رسیده و مردم می‌گویند که هنوز هم شاهد نامنی‌ها هستند. هرچند طالبان روز چهارشنبه 14 اگست را در مراسم به مناسبت 30 سالگی حاکمیتشان افغانستان را کشور امن نامیده و گفتند که حقوق همه به اساس شریعت اسلام در این کشور تامین است، اما بر اساس گزارش‌های برخی از نهادهای مختلف حقوق بشری، وضعیت مردم با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. حکومت طالبان تا این 3 سال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده که علت عمده آن عدم برآورده کردن شرایط جامعه جهانی است. شروطی که مهمترین آن ایجاد حکومت همشمول، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است.
شنوندگان گرامی، شما ویژه برنامه رادیو آزادی را در مورد 3 سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌شنوید. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند. این سازمان روز پنجشنبه 15 آگوست همزمان با تکمیل شدن 3 سال از حکومت طالبان در افغانستان با نشر گزارش گفته که طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کنند. در این حال ائتلاف حقوق بشر در افغانستان در یک اعلامیه مشترک بازنگری فوری در مورد واکنش بین المللی به بحران حقوق بشر در افغانستان را یک نیاز خوانده است. سهل لیوال در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید که مردم افغانستان با 3 سال ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا به گفته این سازمان مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایات را در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند مرتکب می‌شوند. این سازمان روز پنجشنبه 15 آگوست همزمان با تکمیل شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با نشر گزارش در مورد یافته های یک نظرسنجیش گفته، زنانی که با آنان صحبت کردند گفتند که در این مدت نقش خود را در تمام بخش های زندگی از دست دادند. سازمان عفو بین الملل گفته که در این نظرسنجی با 150 افغان در داخل و خارج از افغانستان، از جمله با مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، استادان پوهنتون، اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و جوانان در مورد ناامیدی جامعه افغانستان از واکنش جامعه بین المللی و ترس‌ها و پیشنهادات برای آینده صحبت شده است. در ادامه آمده که سمیرا حمیدی، کمپاینر منطقه‌ای بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین الملل گفته، در صحبتی که با نماینده‌های اقشار مختلف جامعه افغانستان در سراسر جهان انجام شده، اکثریت مطلق آنها بر این باورند که جامعه بین المللی مردم افغانستان را با ناکامی روبرو کرده و نه تنها نتوانستند طالبان را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشر پاسخگو کنند، بلکه در ارائه یک مسیر استراتژیک برای جلوگیری از هر گونه آسیبی بیشتر نیز ناکام ماندند. این در حال است که طالبان همواره در 3 سال گذشته ادعا کردند که حقوق زنان و حقوق بشر مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. اما برخی از شهروندان افغانستان به ویژه زنان میگویند که در 3 سال گذشته صدای آنان شنیده نشده و با مشکلات روبرو بودند. 2 بانوی افغان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع از آنان در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند:
خودل تدعید سوکت چه جه نه آوری ندش.
اما اینجا هیچ کسی صدای کس را نمیشنود، نه صدای زنان، نه صدای بیوه زنان، نه صدای افراد بیچاره و بیبزاعت شنیده میشود. ما چیگونه میتوانیم از این نظام راضی باشیم؟ در این نظام بیشتر از همه زنان و دختران درد دیدن.
اینجون ولیدی
داغا کدما هر چاته رسویه اول دید.
صدای مرا به هر کسی که میرسانید بخواهید که مردم افغانستان بسیار مظلوم و بیچارند، به خاطر خدا و به خاطر قرآن با آنان همکاری کنید که از این ظلم و خشونت رهایی پیدا کنند و مردم فرصت کار پیدا شود. یتیمان بیچاره، زنان و دختران و بی‌سرپرست بدون موجب در این حکومت مورد آزار قرار میگیرند. باید صدایشان شنیده شود.
غگو اوریدلیستی.
از سوی هم ائتلاف حقوق بشر در افغانستان در یک اعلامیه مشترک بازنگری فوری در مورد واکنش بین المللی و بحران حقوق بشر در افغانستان را یک نیاز خوانده است. در این اعلامیه که بیش از 20 سازمان حقوق بشری آن را امضا کردند، آمده که آنان نگران چگونگی واکنش بین المللی به تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان به ویژه علیه زنان و دخترانند که به طور فزاینده بی اثر و گاهی اوقات حتی زیانبار بوده است. در ادامه آمده که طالبان سیاست‌های سختگیرانه و اقدامات توهین‌آمیز را اعمال کردند که آشکارا تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی، از جمله قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.
روایت مردم در 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
من از مسئولین هستم که با تغییرات رژیم سال 35 بودم، با بسیار مشکلات زحمت وارد کنکور شدم، بالاخره به رشته دلخواه خود کامیاب شدم، ولی با تغییر رژیم متاسفانه که سال 3 ما بود خانه نشین شدیم. من میخواستم به قله های بالاتر درسی خود برسم، یعنی به موسری را بیخوام درس ما بیشتر ادامه بتون. بالاخره اجرای وظیفه میکردم، به خود خدمت میکردم، به فامیلم، به وطنم، که متاسفانه کار نشد و این خودش بسیار یک ضربه بسیار کلانی به ما بود، البته که یعنی بالاخره به آرزوهای خود نرسیدم. من
برنامه ویژه 30 سال بازگشت طالبان به قدرت را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. همزمان با 30 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از دختران، زنان و فعالان حقوق در داخل و خارج افغانستان اعتراض کردند. معترضان با شعارهایی گفتند که حمایت از طالبان نقض حقوق زنان است. همزمان شماری از نمایندگی های سیاسی و برخی چهره ها نیز به 3 حاکمیت دوباره طالبان واکنش نشان دادند. جزئیات در این گزارش.
ما مبارزه میکنیم.
اعتراض شماره زنان و دختران در شهر کابل در واکنش به 3 حاکمیت دوباره طالبان. آنها این روز را یک روز سیاه مینامند و از جامعه جهانی میخواهند که از مقاومت دختران و زنان افغان حمایت کنند و در کنار زنان بیستند که به مبارزه برای حقوقشان، عدالت و آزادی ادامه میدهند. یکی از معترضان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نام و محل زندگی خود را ذکر کند، به رادیو آزادی گفت:
خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان است. به هر قدر زنان افغانستان و مردم افغانستان خاموش باشند، به همان اندازه با گذشت هر روز وضعیت بدتر می شوند. بنابراین ما زنان افغانستان از مردم افغانستان می خواهیم که از طالبان نترسند و به خاطر تأمین حقوقشان و آزادی هایشان مبارزه کنند و صدا بلند کنند.
مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی، بر رادیو آزادی گفت که این جنبش امروز در ولایت کابل، تخار، پنجشیر و بلخ نیز اعتراض داشت.
و ما در این اعتراض همچنان فریاد زدیم که تداوم حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان باعث خواهد شد که مرگ تدریجی مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی ادامه پیدا بکند و افغانستان می تواند به دردسر بزرگ برای امنیت منطقه و جهان بدل گردد.
اعتراض زنان و فعالان حقوق زن تنها در داخل افغانستان محدود نمی شود، بلکه در بیرون از افغانستان نیز در واکنش به 30 سالگرد بازگشت طالبان در 15 اگست اعتراضات مختلف در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است. فهیم فرواب، یک فعال مدنی از جمع این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت: این تجمعات اعتراضی به اشکال مختلف از قبیل راهپیمایی، تجمع و گردهمایی، جلسات زیر سقف و برنامه‌های بایسیکل رانی راه اندازی شده.
این تجمعات در 4 آلمان برگزار شد، تعدادش و قرار است تعدادش برگزار شود در 2 فرانسه، در ژنو سوئیس، در هلند، در لندن انگلستان، در پاکستان، ایران، واشنگتن دی سی، ایالات متحده و در 2 کانادا که عبارت از تورنتو و ونکوور است.
در همین حال شورای هماهنگی، نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان نیز در بیانیه با مناسبت این روز گفته که تعهدات طالبان مبنی بر رعایت حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان، دختران و اقلیت‌ها کاملاً در تضاد با رویکردشان است. در ادامه این اعلامیه آمده که طی 3 گذشته در حکومت طالبان شاهد نقض شدید حقوق زنان، سرکوب آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن اجباری و هر نوع محدودیت اجباری در زندگی روزمره مردم بوده است. در همین حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نظام جمهوری مخلو، فوزیه کوفی، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان، محمد معصوم استانگزی، رئیس پیشین امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده صلح، دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری و شمار دیگر از شخصیت‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی خود به حاکمیت دوباره طالبان در 3 گذشته در افغانستان واکنش نشان دادند. طالبان 3 پیش از امروز در 15 اگست 2021 وارد پایتخت کابل شدند. شدند و دوباره حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. آنها با حاکمیتشان با صدور برخی از فرامین بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند و بیشتر فعالیت‌های دیگرشان از قبیل گشت و گذار را نیز محدود کردند که شماری از این زنان در داخل و بیرون از افغانستان دست به اعتراضات زدند و سلسله آن تا هنوز ادامه دارد. هرچند طالبان ادعا کرده که به شمول زنان حقوق همه افغانها را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما جامعه جهانی و زنان افغان آن را نمیپذیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه های خاص 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان را ادامه خواهیم داد. اما اکنون یک مسئله منطقوی داریم. اردوی پاکستان از بازداشت های بیشتر در میان افسران خود خبر می دهد. در اعلامیه اردو آمده که این افسران متقاعد برای منافع سیاسی و بی‌ثباتی در کشور دامن می زدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اردوی پاکستان روز پنجشنبه گفت که به ارتباط قضیه جنرال متقاعد فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI که خبر بازداشت وی روز دوشنبه اعلان شد، 3 افسر متقاعد دیگر هم دستگیر شدند. اعلامیه بدون اینکه هویت این افسران را افشا کند گفت که آنها به اتهام نقض مقررات نظم و انضباط نظامی بازداشت و تحقیقات از آنها و همدستان آنها که برای برخی عناصر و یا منافع سیاسی به بی‌ثباتی دامن می‌زدند جریان دارد. قبل از این اردوی پاکستان روز دوشنبه گذشته اعلان کرده بود که جنرال متقاعد فیض حمید، رئیس سابق استخبارات ISI را در ارتباط با یک دوسیه توسعه زمین و شهرکسازی بازداشت کرده است. کارشناسان به این باورند که اردوی پاکستان تلاش می‌کند همبستگی در میان نظامیان را در برابر گرایش‌های سیاسی تقویت بخشد. مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا، به این باور است که نزدیکی جنرال فیض حمید در یک مقطع زمانی با صدر اعظم سابق عمران خان از کسی پوشیده نیست و ممکن است وی بعد از تقاعد نیز این روابط را ادامه داده باشد. آقای کوگلمن میگوید که اردوی پاکستان با محاکمه کردن فیض حمید ظاهرا سعی دارد که از گرایش های سیاسی در داخل صفوف خود جلوگیری کند. من فکر میکنم که اردو تلاش میکند همبستگی را در میان صفوف خود تقویت بخشد و این در حال است که شمار از نظامیان در رده های پایین و متوسط برغم تلاش آشکار رهبری نظامی برای تجرید عمران خان هنوز هم از وی حمایت میکنند. به نظر من رهبری اردو میخواهد این پیام را خصوصا به افسران رتبه پایین و متوسط برساند که شما باید با ما تعامل کنید و در داخل صف بمانید و از نهاد سنتی حمایت کنید، در غیر آن صورت به چالش های قانونی روبرو خواهید شد. در این حال احزاب مختلف و سیاسیون پاکستانی جنرال متقاعد فیض حمید را متهم می کنند که او هنگام ریاست استخبارات و قماندانی قول اردو در پشاور با گروه غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مذاکرات کرده و حکومت وقت بر رهبری عمران خان برخی از زندانیان طالبان پاکستانی را از حبس رها و شماری از آنها را اجازه داد که در مناطق قبایل جابجا شوند. جنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2021 رئیس استخبارات ISI بود و بعد از این که پس از خروج قوای آمریکا از افغانستان در اوایل برگشت طالبان به قدرت در یک تصویر در یک هتل در کابل پیاله به دست در حال نوشیدن چای دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. جنرال فیض حمید در زمان اقتدار صدر اعظم عمران خان رئیس ISI معرفی شد. عمران خان در سال 2022 با رأی عدم اعتماد که به گفته وی توسط اردو سازماندهی شده بود برکنار شد، اما اردو این اتهام را رد می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
نهاد خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی میگوید حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. خبرنگاران تبعیدی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای در کشور در حال تبدیل شدن به یک فاجعه حرفه‌ای است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگوید یافته های این سازمان نشان میدهد که طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. بر اساس اعلامیه نهاد که روز چهارشنبه 14 آگوست منتشر شده، یافته های این سازمان همچنان نشان میدهد که طالبان در 3 سال گذشته 69 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را به گونه دوامدار در زندان طالبان نگه داشتند. به گفته این نهاد، تعداد زیاد از کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران پس از نشر خبر بازداشت و درج بازداشت شدگان در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. بر اساس اعلامیه، بازداشت شدگان هم از سکتور رسانه بوده است که هیچ نهاد و یا منبعی از بازداشتشان آگاه نشده است. در اعلامیه آمده که بازداشت 309 خبرنگار تایید شده در 3 سال حاکمیت طالبان 3 برابر بیشتر از کل بازداشت شدگان 20 سال دوره نظام جمهوری مخلوع در افغانستان بوده است. این نهاد گفته که تنها در 5 ماه نخست سال روان خورشیدی 117 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای به ثبت رسیده و در مقایسه با 2 سال گذشته که به ترتیب 163 و 132 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای 80% افزایش یافته است. در اعلامیه گفته شده است که در سال 1401 هر روز 1 مورد خشونت و در سال 1402 هر 3 روز 1 مورد خشونت و سال روان هر 4 روز 1 مورد خشونت در برابر خبرنگاران اتفاق افتاده است. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی گفتند که این رقم نشان می‌دهد که افزایش خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای به یک فاجعه حرفه‌ای مبدل شده است. این نهاد می‌گوید کمتر از 35% رسانه‌های ایجاد شده در نظام جمهوری در حال حاضر فعالیت دارند و مطابقی به دلیل محدودیت‌های وجود آمده دروازه‌هایشان را بستند که به گفته آنها تنها در ولایت ننگرهار در 1 روز فعالیت 17 رسانه متوقف شده که بی سابقه بوده است. اما رسانه‌هایی که به نفع حکومت طالبان نشرات داشته دوباره ایجاد شدند. این اعلامیه افزوده است که از 1.800 کارمند رسانه‌ای و خبرنگاران زن در نظام جمهوری تنها 50 تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید طالبان به کارشان ادامه دادند. با این حال خبرنگاران افغان در تبعید از وضعیت به وجود آمده در برابرشان در 3 سال گذشته نگرانند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی در این مورد گفت.
رفته بودیم به یک از ساحات و یکی از سولین امر معروف همونجا بود و اسم عکس گرفته بود. پیل مثلا مانتو پوشیده. وقتی که من خواستم به امر معروف 3 الی 4 ساعت اونجی بندی بودم تا اینکه یکی از نزدیکام اومد ضمانت مرکت که مثلا دیگه لباس مونتویی نمیپوشه. همین موضوعات باعث شد که من برای مدتی از کار خبرنگاری کناره گیری کنم و این بزرگترین دغدغه من بود که دیگه اصلا من تلاش کنم به ساحات نرم با اینکه مثلا حقمونه.
یک تن از خبرنگاران مرد که او نیز به دلیل حساسیت موضوع از افشای هویتش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت تهدیدها و بدرفتاری‌های طالبان اعتماد بین رسانه‌ها و حکومت را خدشه‌دار کرده است.
3 سال گذشته رسانه‌ها و خبرنگارهای افغانستان با یک سبک از حکومتداری دیکتاتورشپ که در این خصوص خبرنگارها و رسانه‌ها بیشترین تهدید از مجرای حکومتی دریافت کردند. سبب بر این شود که آزادی بیان در افغانستان در 3 سال گذشته به این طرف در یک موقعیت تنزل یافته که دیگر اعتماد بر تعامل رسانه و نهادهای حکومتی بین خبرنگارهایی که در سطح‌های مختلف از رسانه‌های ملی و بین المللی کار می‌کنند از بین بره.
با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و در امریکای شمالی با ابراز نگرانی عمیق در این مورد می‌گویند که طالبان در 3 سال گذشته بزرگترین دستاورد 20 سال دوره جمهوریت که همانا آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها بود را کاملا نابود کرده است. این در حالی است که امروز 3 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما طالبان همواره گفتند که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند. به گفته طالبان هیچ خبرنگار به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده و اکثریت رسانه‌ها به خاطر محدودیت‌های آنها نه بلکه مشکلات اقتصادی و نبود حمایت مالی بسته شدند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر میبینیم و برایتان تلفن مینماییم. شماره مورد نظر را میخوانم: 00-4202-2112-4138.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. مقامات پاکستان از باز شدن گذرگاه سرحدی تورخم خبر دادند. عدنان خان، یک تن از کارمندان گمرک در تورخم، امروز به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز یک لاری مملو از کالا وارد تورخم شد و تنها موترهای باربری دارای اسناد اجازه تردد را دارند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که امریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکایش از طالبان میخواهد که قبل از هر گونه عادی سازی رابط با جامعه جهانی باید وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهبود بخشد. اردوی پاکستان امروز 15 آگوست 3 صاحب منصب متقاعد دیگر را به ارتباط قضیه جنرال فیض حمید، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI، دستگیر کرد. اردوی پاکستان امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که این افسران به خاطر منافع سیاسی خود بی‌ثباتی را دامن زدند. و سلسله بازی‌های لیگ شپگیز کرکت فردا 16 آگوست 2 مسابقه برگزار خواهد شد. در ششمین دور رقابت‌های لیگ شپگیز روز جمعه ساعت 9 قبل از ظهر تیم کرکت آمو در برابر تیم بست به میدان می‌رود. و وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس میگوید که بیش از 40,000 فلسطینی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برمیگردیم به برنامه ویژه رادیو آزادی در رابطه با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هم وضعیت اقتصادی این کشور بی ثبات گفته می شود. در این گزارش، فائزه ابراهیمی، برخی از شهروندان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت اقتصادیشان در سال گذشته را روایت کردند.
با گذشت 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور هنوز هم با فراز و نشیب‌های زیاد روبروست. تغییرات سیاسی سال 2021، حوزه اقتصاد، تولیدات داخلی، کار، افزایش فقر و گرسنگی و بانکداری را به شدت متاثر ساخت. بر اساس گزارش بررسی‌های وبسایت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مرکب سالانه یا CAGR در سال گذشته، یعنی از سال 2020 تا 2023، بیشتر از 6% کاهش داشته است. اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در کنفرانس خبری 7 آگوست سال روان گفت میزان تولیدات داخلی افغانستان در سال گذشته هجری شمسی نزدیک به 16 میلیارد دلار بوده و رشد 2.7% را نشان می دهد. این در حالی است که بر اساس معلومات این اداره، عاید سرانه نیز در سال 1402 حدود 493 دلار برآورد شده که حدود 70 دلار افزایش یافته است. نقیب الله باشنده ولایت خوست که تحصیلاتش را تمام کرده، می گوید که هیچ کاری نیست که از طریق آن چرخ زندگی را بچرخاند.
موضوع این است که وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می شود. اینجا بیکاری است، نمی توانیم که مصارف زندگی خانواده خود را کامل کنیم. از دولت می خواهیم که فرصت کاری را ایجاد کند، مالیات را کاهش دهد و یا فرصت کاری در کشورهای دیگر را فراهم کند.
اما وضعیت کار در 3 سال گذشته چگونه بوده است؟ افزایش بیکاری یکی از مشکلات بزرگ در این 3 سال بوده است. سازمان جهانی کار گزارش داده که نرخ بیکاری در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط زندگی برای زنان به مراتب سخت‌تر شده است. سیاست‌های طالبان که زنان را از کار منع کردند، به همراه تأثیرات تغییرات اقلیمی، باعث شدند تا بسیاری از افغان‌ها از کار و معیشت محروم شوند. سازمان ملل اعلام کرده که عدم اشتغال زنان سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر وارد میکند. از این زنان افغان یک دختر خانم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که بر علاوه خودش دو خواهر بزرگتر از خودش پس از آمدن حکومت طالبان کارشان را از دست دادند.
از اعضای خانواده ما دو خواهر مارشگر بودند و با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها هر دوی آنها بیکار شدند و به ما خسارت و ضرر زیادی وارد شد، که از جمله مواد آرایشی که خریده بودیم همه ایشان بعد از بسته شدن آرایشگاه‌ها ماندن می‌قسم و همچنان ما با وضعیت بسیار بد اقتصادی روبرو شدیم بعد از
این. این در حالی است که حکومت طالبان در نخستین کنفرانس ملی کار که در ماه جولای امسال برگزار شد اعلام کرد که قرار است تا 5 سال آینده برای 1.5 میلیون تن کار ایجاد شود، اما هزاران تن در افغانستان از بیکاری شکایت دارند. وضعیت دسترخوان مردم افغانستان چگونه است؟ با کاهش فرصت‌های شغلی، فقر و گرسنگی نیز در سراسر کشور افزایش یافته است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم برای تهیه مواد غذایی به شدت کاهش یافته و قیمت‌های مواد اولیه در حال کاهش است. اما این کاهش به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم به وجود آمده است. سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که نزدیک به 12.4 میلیون افغان تا ماه اکتبر با امنی غذایی مواجه خواهند شد. هما باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی میگوید که پس از آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان بدتر شد، زیرا او و خواهرانش اجازه کار ندارند و اکنون مردان خانوادهشان به دلیل نبود کار به ایران مهاجر شدند.
از فامیل ما زمانی که حکومت طالبان آمدن راهی مهاجرت شدن، مردای خانه به اصطلاح فقط ما هستیم در اینجا، چون بیکاری زیاد بود، هر بیادرم از تون فارغ شد، کار پیدا نشد، رفتن.
وضعیت کودکان نیز نگران کننده است. صندوق نجات کودکان میگوید که از هر 10 کودک افغان 3 کودک با گرسنگی روبروست. تجارت افغانستان هم با گذشت 3 سال حاکمیت طالبان وضعیت امیدوار کننده ندارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حجم تجارت کشور در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسیده است. به بیان این وزارت، واردات کشور به 2.8 میلیارد دلار و صادرات آن به 8.1 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده عدم توازن جدی در تجارت خارجی افغانستان است. از سوی هم با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانک‌های خصوصی افغانستان با کمبود نقدینگی مواجه شدند که نه تنها بر تجارت افغانستان ضربه وارد کرد، بلکه اعتماد مردم را نسبت به بانک‌ها کاهش داده است. این در حالی است که آگاهان و کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی می‌گویند که اقتصاد افغانستان در 2021 و 2023 بدترین وضعیت را تجربه کرد و تأثیر آن تاکنون بر زندگی مردم افغانستان است. دریا خان بهیر، یکی از آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه در سه سال گذشته یک تعداد زیاد شغل از بین رفت. ایجاد شغل به این معنا نیست که ما جابجایی بکنیم، یعنی یک تعداد افراد ما کنار بکشیم و به جایش افراد دیگر نصب بکنیم، این ایجاد شغل نیست. شغلی است که ما تعداد از شغل داریم به او اضافه بکنیم.
بشیر دودیال از دیگر آگاهان اقتصادی بر رادیو آزادی میگوید:
وقتی که یک هرج و مرج به وجود آمد و تعداد زیادی از مردم به خارج فرار کردند، این خود به خود امیرشته های اقتصادی را و زنجیر تولید و ساختمان و خدمات اجتماعی و اینا را گسسته ساخت. این هم باعث بیکاری گردید. امید است که دوباره مؤسسات خارجی با افغانستان رجوع کنه. این در استخدام و در بازسازی رول عمده داره.
این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی همواره در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند که با برگشت مهاجران افغان و افزایش افراد آسیب دیده از تغییرات اقلیمی، نیازمندی‌ها بیشتر شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از دسامبر 2021 تا اکنون 3.8 میلیارد دلار کمک‌های مالی به افغانستان ارسال و توزیع شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که در سال روان 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سه سال از برگشت دوباره طالبان به حکومت افغانستان میگذرد که سه سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان و دختران افغانستان بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد و هر روز خشونت بارتر و قوی تر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت‌هایشان، بر حقوق‌هایشان، بر آزادی بیانشان می‌ایستد. سال‌هایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده، بر داشتن یک زندگی مرفه از دست دادن.
ما بسیار امید داشتیم به آینده خود ما، آینده اولادهای ما، که ما بتانم که یک جای بسیار بلند برسم. فیس اولادای ما تحویل کردن نمیتانم، بهترین مکتب وقت درس میخواندن، چون میتانستم وقت ما چیز چهار ما کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از استاد دفترشان بسته شد، وظیفه برآمد، بیکار است، اینا میاله دیگه بیکار است.
سی سال است که هیچ کسی صدای بانوها را نشنید، هیچ کسی اقدام یا کار به بانوها نکرد، هیچ کشور صدای هیچ خانم خسته ای را نشنید، فقط یک شعار بالا میکنن و یک مثل یک شعار حق ما را میخواین، اما هیچ کسی به حق ما لبیک نگفت و هیچ کسی حق ما را گرفته نتوانست. نشستیم تا که پروردگار ببینیم به تقدیر ما چی میکنه.
15 آگوست برابر است با 3 سال شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. نقض حقوق بشر یکی از موارد برجسته خوانده می شود که مانع بر سر راه کسب مشروعیت در سطح ملی و بین المللی برای حکومت طالبان شده است. در این گزارش با شماری از کسانی گفتگو شده که ادعا می کنند در 3 سال گذشته حقوقشان از سوی حکومت طالبان نقض شده است. جزئیات را با هم می شنویم.
نقض حقوق بشر از موارد برجسته است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته حاکمیت دوبارش در افغانستان به آن متهم است. ادعاهایی هم وجود دارد که حکومت طالبان از 15 آگوست 2021 با حاکمیت دوباره در افغانستان تا کنون در بخش‌های مختلف حقوق بشری افغانان را نقض کرده است. در 3 سال گذشته ویدیوها و تصاویری از کشته شدن، اجساد، ترور و شکنجه شماری از افراد نیز به نشر رسیده است. بانک رادیو آزادی نمی‌تواند صحت، زمان و مکان این ویدیوها و تصاویر را تایید و مشخص کند، اما ادعاهایی وجود دارد که گویا بیشتر آنان متعلق به نظامیان و کارمندان جمهوری مخلوعند. فرمانهای ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان که گفته می شود برای حکومت طالبان حکم قانون را دارد، اما به باور برخی افغانان تنها فرمان او که ظاهرا نادیده گرفته شده فرمان عفو عمومی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 26 ماه اسد سال 1400 در نخستین باری که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مقابل کمره‌های رسانه‌ها حاضر شد و نشست خبری داد، بر بنیاد فرمان عفو عمومی رهبرشان گفت بر اساس فرمان جناب امیرالمومنین همه کسانی که در جهت مخالف ما قرار داشتند مورد عفو عمومی قرار گرفتند. از طرف ما همه مورد عفو قرار گرفتند و این عفو به ویژه به این دلیل بود که ما نمی‌خواهیم جنگ دیگری تکرار شود، جنگ دوام کند و عوامل آن باقی بماند. او همچنان در همین نشست خبریش در مورد کسانی که با عنوان ترجمان یا هم همکار با نیروهای آمریکایی یا دیگر ادارات آمریکایی کار کرده بودند گفته بود آنان هدف قرار نخواهند گرفت و می‌توانند در افغانستان باقی بمانند یا هم دوباره برگردند. فریده هم زن جوانی است که ادعا میکند طالبان در اوایل حکومتشان با کشتن شوهرش او را بیوه و فرزندانش را یتیم ساختند. فریده ادعا میکند که شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر اسیستانت یا معاون دکتر بود و با جمعی دیگر در ولایت کنر از سوی طالبان کشته شده است. او همچنان در مورد محرومیت از دیگر حقوقش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
در 21 آگوست 2021 اول شهادت شامد بر ما و زمان که ما رفتیم که ملای مسجد دفنشان کرده بود، دیگه خودم همراه دو طفلم بی سرپرست و بدون وظیفه، بدون معاش، بدون آزادی، بدون تمام آرامی های زندگی، از همه چیز محروم.
حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاهای مشابه را رد کرده است. این گونه نقض‌های حقوق بشری حتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز مستند شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش ربع دوم سال روان میلادی که در آغاز ماه جولای امسال نشر کرد، از تداوم نقض حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، مجازات بدنی، افزایش محدودیت بر آزادی رسانه‌ها پس از تعلیق احزاب سیاسی و سوی حکومت طالبان و بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرده است. در بخش از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا 30 ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل مقام‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده که 4 مورد این قتل‌ها به گفته دفتر معاونت سازمان ملل متحد از سوی افراد ناشناس و 1 مورد دیگر از سوی حکومت طالبان مستند شده است. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان هم در اول ماه اسد 1403 با نشر اعلامیه ادعا کرد که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شدند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرو هستند. این کمیته گفته بود اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نیات‌های امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنان را ساده‌تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان اما همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. یکی از این گونه موارد که رادیو آزادی به آن دست یافته است مربوط به قماندان عیسای 63 ساله، یکی از نظامیان پیشین است که به گفته نزدیکانش از 24 جولای امسال در بند طالبان به سر می‌برد. یکی از نزدیکان وی به رادیو آزادی گفت که او در دور دوم حکومت محمد اشرف غنی تقاعد کرده بود. به گفته این منبع که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، این نظامی پیشین حدود 3 سال پیش بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور ایران رفته بود، اما حدود 25 روز پس از اینکه دوباره به افغانستان رد مرز شد بازداشت گردید. و افزود
دیگه 20 روز یا 25 روز اینا در خانه بودن. بعد از اینکه می مشکلاتی که پیش میاد، مسجد رو بروی خانه است یا مردم و محل یا همو دیگه قضاوت کردن میتونم، اما اونجا بچه هایی که هستن درسای دینی میخوانن، شاید با طالبا البته اینا چیز دارن، اما هنگی دارن، شاید اونا خبر دادن، باز آمدن ساعتای صبح 4 الا 5 صبح آمدن، البته بیرحمانه لطکوب کردن و دستایشان هم بستن، چشمایشان هم پلستر کردن، کدام جالی و یا مخلطه داشتن دیگه دسترش انداختن بردند.
این گونه اقدامات حکومت طالبان حتی جنایت علیه بشریت تلقی شده است. سازمان عفو بین الملل، یک نهاد حقوق بشری بین المللی، در گزارشی که 18 ماه جون امسال نشر کرد گفت در حالی که طالبان به گونه سیستماتیک مصروف اقداماتی هستند که ممکن است جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی باشد، اما اکنون هیچ مکانیزم بین المللی ویژه برای جمع‌آوری و ثبت شواهد موارد نقض جدی حقوق بشری در افغانستان به منظور تعقیب جنایات تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانه 2022 خود گفته بود طالبان دست به قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق زدند، اما نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها به بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین خلاصه نمی‌شود. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و پانتون دختران، منع کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت ورزش دختران، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریحگاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسافه‌های طولانی، محدودیت استفاده از حمل و نقل عمومی برای زنان، رعایت حجاب اجباری تعریف شده از سوی حکومت طالبان و منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از نقض‌های عمده دیگر حقوق بشری زنان از سوی طالبان به شمار می‌رود. فاطمه که هنگام ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران دانش آموز صنف دهم مکتب بود، روزگار خود و هم نسلان خود زیر حاکمیت دوباره طالبان را چنین روایت میکند.
سن برتون بگم همو فرصت را نداریم که بیایم به خود ما به خاطر آینده خود بجنگیم. متاسفانه تعاملات که اومد همه چیز گد و ورد شد. دختران نتونست که درس بخورن، دختران نتونست که به هدف خود برسه، خیلی دختران ناامید شدن، خیلی دختران قصد خودکشی کردن.
طالبان آموزش دختران را همواره مسئله داخلی افغانستان خواندند، اما دادخواهی ها و اعتراضات شماری از زنان افغان برای به دست آوردن دوباره حقوقشان سبب شد تا شماری از آنان از سوی طالبان به زندان انداخته شوند. رقیه سایی یکی از زنان معترضی است که به خاطر ایستادگی در برابر ممنوعیت های طالبان دو بار از سوی حکومت طالبان در جریان اعتراضات بازداشت شده است. این زن معترض ادعا می کند که در اعتراض هایی که به خاطر ممنوعیت تحصیل زنان و دختران و تداوم محرومیت آموزش دختران بالاتر صنف ششم بوده اشتراک کرده بود که به همین دلیل بازداشت شده است. رقیه در مورد آنچه در زندان‌های حکومت طالبان بر زنان معترض گذشته چنین ادعا کرد
که اینا بیاین به اتاق تحقیق ببرن، آب سرد می‌ریزن و چپ و چک میکنن دست آدم، و خیلی تهدید میکنن و همچنان شکنجه بدنی هم وجود داره، بیدارخوابی و حتی در موارد تجاوز و فحش های بسیار زشت.
سانسور رسانه ها و نقض آزادی بیان از موارد دیگری بود که از تخطی های حکومت طالبان در 3 سال گذشته عنوان می شود. یک خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود از نوع برخورد حکومت طالبان با رسانه هایی که قصد پوشش خبری اعتراضات را داشتند و باورمندی آنان به آزادی بیان چنین گفت:
ما را اونجا انتقال دادن و آمدن برای ما گفتن کسی نباید دیگه در مقابل امارات قد علم کنه و علاوه که هر کسی باشه نه رسانه را ما اجازه نمیتیم، هیچ کسی را خلاصه ما اجازه نمیتیم که در مقابل ما قد علم کنه و بر علیه ما توطئه کنه. دیگه هیچ وقت دیگه در این تظاهرات ها شما شرکت نکنین، رسانه را گفتن.
حکومت طالبان زنان و دختران را حتی به اتهام بدحجابی نیز بازداشت کرده است. در این میان ویدیوهای برخی از اقدامات اینچنینی طالبان رسانه‌ای هم شد. یکی از بازداشت هایی که واکنش زیادی در پی داشت، بازداشت اجباری یک دختر و مادر به اتهام بدحجابی از سوی طالبان در کابل بود. ویدیوی جریان بازداشت این مادر و دختر 17 ماه دل و 1402 در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای گسترده دست به دست شد. روند بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی از 11 جدی 1402 در کابل و برخی دیگر شهرهای افغانستان آغاز شده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان، موضوع بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و مدعی شده بود که زنان و دختران بازداشت شده برای چند ساعت محدود نگهداری می‌شوند و با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان دوباره رها می‌شوند. اما برخی از زنان و دخترانی که به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که با دادن 10,000 افغانی دوباره رها شدند. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان 28 جولای امسال حتی از خودکشی یک دختر 19 ساله بامیانی به نام طاهره خبر دادند که به گفته منابع این رسانه‌ها نظامیان حکومت طالبان طاهره را به زور و به اتهام بدحجابی در قریه تگاب برگ ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر یک موتر رنجر سوار کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. تجاوز به برخی زنان و دختران در زندان‌های حکومت طالبان ادعای دیگر است که از سوی برخی زنان و دخترانی که از زندان‌های این حکومت رها شدند مطرح شد، اما حکومت طالبان این ادعاها را نپذیرفته است. شهرزاد اکبر، آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کمیسیون منحل شد و مسئول سازمان حقوق بشری رواداری که در خارج از کشور فعالیت می‌کند، باورمند است که افغانستان با بحران حقوق بشری دست به گریبان است که به گفته او حکومت طالبان عامل آن است. او به رادیو آزادی گفت:
وضعیت افغانستان یک بحران حقوق بشری است، به خصوص بحران حقوق بشری بر زنان و بر دخترها. در کنار از اون ما نقص حقوق بشری گروه های آسیب پذیر داریم در نقاط مختلف کشور. مردم به خاطر قومیتشان حقوق بشریشان نقص میشه، به خاطر مذهبشان حقوق بشریشان نقص میشه. مثلا از موارد کوچ اجباری را ما داشتیم، موارد را داشتیم که تلاش برای تغییر مذهب گروه های اقلیت مذهبی بوده، تبعیض در استخدام ما داشتیم، برکناری دست جمعی.
حکومت طالبان حتی از نقض حقوق بشری سنگین‌تری هم دریغ نکرده. 5 تن را در ولایات لغمان، فرا، جوزجان و غزنی به ادعای آنان برای جاری کردن شریعت اسلامی در ملأ عام اعدام کرد. شلاق زدن زنان و مردان در ملأ عام نیز دیگر نوع نقض حقوق بشر خوانده شده که حکومت طالبان در این 3 سال حاکمیت دوبارش در افغانستان بالای تعدادی از مردم در ولایات مختلف تطبیق کرده است. از این میان میتوان به شلاق زدن بیش از 60 تن در یک روز در ولایت سرپل اشاره کرد که 4 ماه جون امسال از سوی حکومت طالبان بالای مردم به اتهام جرایم متعدد تحمیل شد. طالبان یک روز پیش از آن هم 2 تن را در ولایت پنجشیر به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج شلاق زده بودند. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان یا USCIRF با نشر گزارشی در دوم می امسال گفته بود آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان رو به وخامت بوده است. در گزارش همچنان گفته شده بود که مقام‌های طالبان آزادی مذهب یا عقیده همه افغانانی را که تفسیر متفاوت از اسلام دارند یا اقلیت‌های مذهبی اند نقض می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش نیز وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیرعنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند و در غیر آن مجازات خواهند شد. ذبیح‌الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که هیبت‌الله خانزاده رهبر حکومت طالبان در دید دیداری که ششم اسد 1401 با والیان حکومتش در کندهار داشت، دستور داد قوانین بر اساس شریعت اسلامی تطبیق شود و آنچه به نقل از او در اعلامیه نشر شده حکومت طالبان در همین مورد آمده بود، به ادعای رهبر حکومت طالبان قوانین ساخته شده دست بشر قابل تطبیق نیست. اما گزارشی که در ماه می امسال از سوی تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، گفته شده که هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در دیداری با برخی عالمان دین که در سمینار 3 روزه زیر عنوان سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی در امور تخصصی داشته است، از آنان خواسته که اگر فرمان‌های او خلاف شریعتند باید آنها را نادیده بگیرند. این در حالی است که برخی از عالمان دینی در گفتگو با رادیو آزادی آن زمان گفته بودند بسیاری از فرمان‌های رهبر طالبان با اسلام و شریعت در تضاد است. اما با این همه حکومت طالبان با رد ادعاهای نقض حقوق بشر همواره ادعا می‌کند که حقوق همه مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، آنچه که مورد قبول بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی نیست. با این همه حکومت طالبان تا هنوز با گذشت 3 سال از حاکمیت دوبارهش در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان نتوانسته در سطح داخلی یا بین المللی مشروعیت کسب کند. نقض حقوق بشر به خصوص نقض حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله کار، آموزش و تحصیل یکی از دلایل برجسته است که تا امروز مانع راه به رسمیت شناسی حکومت دوباره طالبان بوده است. هرچند در سطوح ملی و بین المللی بارها از این حکومت خواسته شده، امانیت ها و ممنوعیت ها در برابر مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران را بردارد و حقوقشان را به آنان پس بدهد، اما طالبان تا کنون در این مورد اقدام عملی انجام ندادند.
صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه هم نوای دختری آن خانه می شدم. شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم.